وزارت ارشاد چون قدرتش نمیرسه که در برابر قوه قضاییه و نیروهای تندرو اطلاعاتی اینها بیسته، مجبور عقب بکشه و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که از افکار عمومی استفاده کنه، قضیه رو رسانه‌ای بکنه و سعی بکنه که خب این فشار رسانه‌ای باعث به همین عقب نشینی‌های کوچیکی هم میشه. خب این در واقع از یک جهتی کمک میکنه تا قوه قضاییه هر کاری که دلش میخواد انجام نده و مجبور بشه که گاه به دلیل افکار عمومی عقب بکشه. به نظر میاد که این حرکت وزارت ارشاد در علنی کردن این موضوع با ذکر جزئیات که خب کمتر هم سابقه داشته بیشتر در همین راستاست.
با نگاهی به پیشینه چنین برخوردهایی از طرف قوه قضاییه به نظر میرسد خود وزارت ارشاد در این گونه موارد از اختیار و توان چندانی برای حمایت از هنرمندان کشور برخوردار نیست. شاید بی دلیل نباشد که رئیس سازمان سینمای کشور محمد ایوبی در واکنش به ممنوع فعالیت شدن سینماگران میگوید حقیقتا من هم مانند همه اهالی فرهنگ از این تصمیم در شگفتم و حیرت زدم.
من برای
خیلی قصه بگم بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارگاه ریل هستن، من کارگاه توپولسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
امروز چهارشنبه سوم شهریور ماه است، روزی که 36 دقیقه از اون رو دقیقاً پشت سر گذاشتیم. روز سوم شهریور سال 1320، 75 سال پیش، به دنبال حمله نظامی بریتانیا و شوروی به ایران در گرماگرم دوران جنگ جهانی دوم، ایران به اشغال قوای متفقین در اومد. نیروهای مسلح ایران اون زمان کمتر از 90 هزار تن برآورد می شدند. بکتاش خمسپور از رادیو فردا به همین مناسبت با یک نویسنده، مورخ و روزنامه نگار پیش کسوت گفتگو کرده است. احمد احرار. احمد احرار در پاریس وقایع شهریور 1320 را این چنین روایت می‌کند.
حادثه سوم شهریور همون روز تموم نشد. از پیش دولتین روسیه و انگلستان که با آلمان در جنگ بودند، به دلیل اینکه آلمانی‌ها داشتند در روسیه پیشرفت می‌کردند و امکان این داشت که از طریق قفقاز به ایران برسند و از طریق ایران دستشون حتی تا هندوستان دراز بشه، اخطار کرده بودند به ایران که آلمانی‌های مقیم ایران رو دولت ایران اخراج بکنه و به یه نوعی روابط خودشو با آلمان نازی، آلمان هیتلری، حالا اگه قطع هم نمی کنه ولی به هر حال معوق نگه داره. رضا شاه زیربار این کار نمی رفت تا اینکه صبح سوم شهریور بامداد سفرای روس و انگلیس رفتن به خونه منصورالملک نخست وزیر، اطلاع دادن که چون دولت ایران حاضر نشده که نظریات دولتین روس و انگلیس رو بپذیره و آلمانی ها رو اخراج بکنه، قوای روسیه شوروی از شمال و قوای انگلیس از طریق جنوب به ایران حمله کردند. یعنی در واقع جنگ رو شروع کرده بودند. موقعی که این اطلاع دادن، یه مقداری روسا در قسمت شمالی پیش آمده بودند، نیروهاشون یه قسمت هم در جنوب، درگیری های شروع شده بود که البته در عرض چند روز تلفات خیلی زیادی به نیروهای ایران وارد شد، تعدادی از افسران ایرانی در جنگ کشته شدن، یعنی مقاومت شد.
همین آقای احرار، اشغال ایران همونطور که شما اشاره کردین در سوم شهریور با درگیری های همراه بود. کشته های ایران 800 نظامی و 200 غیر نظامی و متفقین بیش از 60 کشته ثبت شدند و همچنین 6 هواپیمای ایران و 3 هواپیمای متفقین سرنگون شدند. 2 ناوچه ایران غرق شد و 2 ناوچه دیگر به تصرف درآمد، در حالی که متفقین 1 تانک از دست دادند. ابعاد درگیری تا چه حد از نظر شما دامنه دار بود؟
مسلم این است که ارتش ایران نمیتوانست، یعنی آمادگی نداشت که که در مقابل حمله شوروی و حمله انگلستان ایستادگی بکنه و در یه دوره طولانی جنگ رو ادامه بده. مسلماً به همین دلیل بود که همون ساعت اول ضربه‌های سختی خورد، هم در شمال هم در جنوب. فرمانده نیروی دریایی ایران دریادار بایندور کشته شد در خلیج فارس. بنابراین ساعت 9 صبح نخست وزیر که مسئول ملک بود به اتفاق میر جوادخان عامری که کفیل وزارت امور خارجه بود رفتن به رضا شاه گفتن که همچین اتفاقی افتاده. رضا شاه آدمی نبود که ناگهان تسلیم بشه و اینا، میخواست که مقاومت بکنه، ولی خب بهش اطلاع دادن که با این کیفیتی که اینا دارن پیش میان ممکنه که اصلا ایران اشغال بکنن.
خب در همین ارتباط آقای احرار، در اسناد اومده که سرلشکر نخجوان وزیر وقت جنگ بدون اطلاع رضا شاه پهلوی با تشکیل شورای عالی جنگ با حضور سرلشکر زرقامی رئیس ستاد ارتش، سرلشکر ریاضی و سرلشکر یزدان پناه دستور ترک مخاصمه رو صادر و لشکرهای 1 و 2 مستقر در تهران رو مرخص میکنه. رضا شاه به محض آگاهی آنها رو به کاخ سعدآباد فرا میخونه و ضمن خلع درجه دستور زندانی کردن آنان رو صادر میکنه و سپهبد امیر احمدی رو مأمور گردآوری سربازان ایستادگی و نگهداری تهران میکنه. رضا شاه سپس در رایزنی با سرتیپ عبدالله هدایت و سرتیپ حاج علی رزمارا در میابه که امکان پایداری وجود نداره، همون گونه که شما اشاره میکنین. در کتاب واقعی اعدام جهانسوز نوشته نجف قلی پسیان آمده که نیروهای ایران توان ایستادگی رو داشتند ولی به نوعی و به دلایلی مرخص شدن از سربازخونه ها. چه عواملی وجود داشت در این مورد؟ آیا مصلحت کشور بود که سیاستمدارا میدیدن که هزینه رو خسارات رو کمتر کنن؟
کاملا. رضا شاه آدم قوی بود، افسرانی که زیر دستش کار میکردن، افسرانی که مأموریت داشتن، همینا که اسمشون رو بردید، جرأت این نداشتن که در مقابل اراده رضا شاه که میخواست مقاومت بکنه و ادامه بده مقاومت ایران رو، حرفشون رو قاطعانه اظهار بکنن. دولت منصور ملک هم با اینکه میدونست که ایران توانایی مقاومت در مقابل قوای روسیه و انگلستان رو نداره و خطر اشغال ایران وجود داره، تا 5 روز مذاکراتی میکردن. بالاخره رضا شاه رو متقاعد کردن که نبایستی که مقاومت کرد. همه اینا که شما فرمودید درسته، کاملا درسته. اون موقع سپهبد امیر احمدی شده بود فرماندار نظامی تهران و او یکی از کسانی بود که اون اعلامیه رو مال ستاد ارتش که در دفتر سرلشکر زرقامی تهیه شده بود امضا نکرده بود و مورد خیلی قبول رضا شاه بود. اینی که شما فرمودید کاملا درسته، اینا رو به کاخ سعدآباد احضار کردن. رضا شاه با عصبانیت نخجوان رو حتی کتک زد، زرقامی رو کتک زد و دستور داد که بازداشتشون بکنن، ولی در همین حال اطلاع بهش دادن که نیروی شوروی از تبریز گذشت، داره میاد به طرف تهران و از طوری بود که دیگه نمیتونست مقاومت بکنه. این بود که دولت مسرورملک 5 روز بعد استعفا کرد، دولت فروغی سر کار اومد و دولت فروغی مرد عاقلی بود، با شعوری بود و سیاستمدار بود، توانست یواش یواش با روسیه و انگلستان مذاکراتی رو شروع بکنه که حرکت به طرف تهران رو متوقف بکنن و اون وقت بود که در هر صورت ایران یواش یواش، یعنی رضا شاه هم آرام آرام قبول کرد که ایران باید که در این جریان از جنگ کردن خودداری بکنه، برای اینکه خطر اشغال ایران وجود داشت و بالاخره دولت فروغی موفق شد که یه قراردادی با انگلستان و روسیه برقرار بکنه، امضا بکنه که به موجب آن از اشغال ایران صرف نظر شد، به شرط اینکه رضا شاه استعفا بکنه بره. و رضا شاه در 25 شهریور به نفع پسرش استعفا کرد و رفت، در حالی که در طول همون مدت، یعنی از 3 شهریور تا 25 شهریور، روس‌ها در صدد این بودن که در ایران جمهوری برقرار کنن و انگلیس‌ها در صدد بودن که یکی از افراد خانواده قاجار که در انگلستان بودن بیارن و به سلطنت بنشونن به جای رضا شاه.
آقای احرار، 3 شهریور 1320 اشغال ایران توسط قوای متفقین در کوران جنگ جهانی دوم، 75 سال پس از این واقعه، چه پیام یا درسی رو میتونه در بر داشته باشه؟
پیام و درسی که میتونیم بگیریم این است که در هر حال میبایستی که همیشه واقعیات رو در نظر گرفت. اقداماتی که شد از 3 شهریور تا 25 شهریور گویی که رضا شاه به علت اون توان قدرتمندی و اون حالت آدمی نبود که به آسونی تسلیم بشه، با وجود این تسلیم نظر دولت وقت شد، قبول کرد که مقاومت فایده نداره، ایران اشغال میشه مثل بسیاری کشورهای دیگه که در جنگ دوم اشغال شدن و اون وقت دیگه از ایران به اون صورت چیزی باقی نمونه. بنابراین پذیرفت که با متفقین به یک کیفیتی کنار بیان و فروغی موفق شد که پیمان 3 جانبه رو امضا بکنه و رضا شاه هم آماده شد و قبول کرد که پسرش به جای خودش به تخت سلطنت بنشینه و از ایران خارج شد. کار بسیار عقلایی بود، جز این چاره‌ای وجود نداشت.
احمد احرار، نویسنده مورخ و روزنامه‌نگار پیشکسوت مقیم پاریس، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا از وقایع شهریور 1320 و حمله نظامی بریتانیا و شوروی به ایران میگفت. و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.